اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی قسمت 11 یا 101 برنامه است که تقدیم شما میشه و فکر میکنم که از این قسمت یواش یواش باید مطالب رو بیشتر باز کنیم و مهره‌ها رو در جای خود قرار بدیم. این برنامه در اصل اسمش هست موساد و فعلا فایل موساد رو باز میکنیم و نقش انگلیس رو باید باز کنیم، نقش فرانسه و آلمان رو باز کنیم. دو تا کشور دیگه هم پولای ما خوردن که توف سربارات از من اسمشون رو بیارم خجالت میکشم اسمشون رو بیارم، وقت ملت ایران میریزن تو خیابون میگن یعنی این دوتا هم ما رو به ما تپاندن و غمگین هستن. یعنی دو تا کشور اروپایی که خودشون بکشن نمیتونن کاری کنن هم از پولها و اموال ایرانی ها غارت کردن و خوردن و همون بهتر که این توف سربالا رو انجام ندیم و فکر کنیم که ما ایرانی ها هنوز قوی هستیم. یعنی شما ایرانی ها و برخواد یه بار مرور کنیم که تو برنامه قبل و قبل و قبل چی گفتیم. بعد اسرائیل رو باز کنیم ببینیم که اسرائیل در کجا بوده. بعدا سوالای بسیار عمیق شما بعضی از ریستارتی‌ها ممکنه بپرسن، میگن آقا حسین شما اورشلیم رو تبریک گفتید، شما با همبستگی بین اسرائیل و عربستان اوکی گفتی، آیا روند تغییر کرده؟ اصلا هیچ تغییر نکرده. دلیلش اینه که من اسراری رو میدونم. اون دفعه بهتون گفتم اصلا تمام جهان هر کاری بخواد بکنن ایرانی‌ها پولدار میشن. باید مطلب رو از عمق بفهمی، یعنی باید فرق، یعنی باید روابط بین عناصر جدول مندلیف رو بفهمی. الان دعوای من و تو و گروه‌های دیگه و اپوزیسیون ها در اینه که اونها هنوز رو عدد جرمی دارن محاسبه میکنن این جدول مندلیف و به همین خاطر جابجایی عناصر رو نمیفهمن. یعنی نمیدونن چرا این عنصر اینجاست، چرا آهن وسط اینجاست، نمیتونن بفهمن که مثلا نیتروژن فسفر آرسنیک انتوان بیسموت ما وقتی بهشون میگم آقا اینو بغل همن تو یک گروه هن نمیفهمن. میدونی یعنی بهتون گفتم بزرگترین درد یک جامعه فقر سیاسیه که هیچ کارش نمیتونه بکنه. یعنی فکر نکن که اینی که نشسته تو اینترنشنال بی بی سی وایس آف امریکا رادیو فردا همشون دشمن ما، نه یه سریشون گاون، یه سریشون اصلا نمیفهمن حرفا رو. یعنی اینکه من هر چی راجع به این صحبت کنم که باید جدول مندلیف رو بر اساس عدد اتمی چید نمیفهمن. چرا؟ چون یک سیستم قدیم داره به نام عدد جرمی و نمیگه شما میانه میگه که هالوژن ها اینه، فلور کلور بروم یاد نمیدونم استاتین بور آلومینیوم گالیوم ایندیوم تیتانیوم مثلا گروه سومه، اینا با هم هم خب من باید بگم از اول عدد اتمی روزی بدم. مثلا میگم شما عدد جرمی گوه خوردی بر اساس عدد جرمی داری کار میکنی، گوه خوردی که فکر میکنی که چیزی از سیاست میدونی، گوه خوردی اصلا کارشناس سیاسی ما در قبه گوه همیتونی به فوش بدم. چون یارو هنوز برای اون اساس عدد جرمی داره میکنی یک مندلیف درست کرده مادر فلان که هی ایرانی ها رو کش میکشه، هی ایرانی ها رو به خریت با میداره، هی ایرانی ها رو از حقیقت دور میکنه، هی دهن ایرانی ها رو سرویس میکنه و ما نمیتونیم جواب بدیم به دلیل این که اصلا سطح سواد سیاسیمون اینقدر دیفرنت و متفاوت. و شما الان برو به ایرانی ها بگو آقا رضا شاه دست در دست هیتلر حمله کرد، خارمادر یهودی ها رو سرویس کرد، انگلیسی ها رضا شاه رو برداشتن، چرا محمد رضا شاه رو گذاشتن؟ نمیتونه بفهمه. محمد رضا شاه یک زمان گفت فلسطین دور بر جوانان عرب دور بر فلان، بعد یه زمان گفتش من به اسرائیل بد جفه، بعد گفت اسرائیل میتونیم خوب باشیم. نمیفهمه. بگونه که مثلا سیاست همین شکلیه. دلیلش نفهمیدنش اینه که عدد اتمی موساد نمیدونی کجاست. حالا برای اینکه شروع کنم از یک جمله شروع میکنم. من از کجا بازی رو استارت زدم برای فهمیدن موضوع بیشتر؟ زمانی که اینستاگرام بسته شد، یعنی یک گروهی ریختن اینستاگرام رو هک کردن، به قول خودشون. حالا رمز من چی بود؟ رمز اینستاگرام این بود که مامانتو بیار شب بریم دو تا لحاف نوشابه کجا که؟ رمز نمیتونم پیدا کنم که این چیه که اینا رو حساب کنم هر یه ماه هم عوض بشه این رمز. چشات بذار گوشت نوشابه رو بکن ف. نمیتونی که پیدا کنم. من رفتم سرچ کردم دیدم که یه گروهی از سلطنت طلبها دست در دست موساد در اینستاگرام و فیسبوک و اینا هستن. همونجا فهمیدم که اینستاگرام منو موساد بسته. خیلی ناراحت هم شدم دیگه، اونم وسط وقوع جنگ. بعد گفتم منافع موساد کجاست؟ خب دیگه بعد هم سراغ این خطوط تفکری اسرائیلی ببینم منافعشون کجاست. بعد دیدم او مای گاد چقدر تغییر داره. یه بار مرور میکنیم 3-4 برنامه قبل رو تا اینجا ببینیم موساد و اسرائیل کجا بوده. جنگ ایران و عراق، موساد و اسرائیل شروع کردن به تجاوز و فرح دیبا. یعنی وقتی انقلاب اسلامی تولید شد، اسرائیل، سازمان امنیت اسرائیل، چون هی اینا شاخه شاخه شدن، اسمشون عوض شد، بعدن تنظیم شدن، حالا اون گروه اتاق فکر اسرائیل، تا 1388 ایرانی فقط دنبال این بودن فرح رو ببرن و پشت تجاوز کنن، پولای فرح رو بخورن، که این کارم کردن، خیلی از پولای دیگه فرح و اینا و حسابهای مشترکی کوچکی که هنوز از شاه مونده بود پیدا کنن. پس انقلاب که شد، اسرائیلیا دنبال چی بودن؟ تجاوز به خانواده پهلوی، تجاوز به رضا پهلوی، تجاوز به فرح دیبا، تجاوز به سلطنت طلبها. پس با کی بودن؟ با هاشمی بودن. چرا می‌خواستن اینا چجوری مثل اینا تجاوز می‌کنن؟ یعنی چی؟ برای اینکه فرح دیبا کشور از دست داده بود. یعنی فرح دیبا، یاران فرح دیبا، افکار و اتاق فکر فرح دیبا شاه و برداشتن، کشتن تا فرح و ملکه کنن. این گروه داخل ایران شدن توسط قرارداد انگلیس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی کل قرارداد با فرح رو دادن رو هوا. خب پس موساد و اسرائیل باید فکر کنن، هاشمی رو انتخاب کنن که داره حزم میکنه یاران فرح و قطبی رو کش، قطب زاده رو داره میده رو هوا، اون تیم رو، تیم فرح دارن قتل عام میشن تو کشور، یا بشه اصلا فرح دیبا. اسرائیل چسبی به هاشمی رفتن دیبا، بیخیال فرح دیبا شد. برای همین شما بینید که اسمی از فرح دیبا و رضا پهلوی تا سال 2011 نیست. بزغاله توجه کن، من فقط دارم تویی که خیلی اصلی سر در کونه در میارم، فقط یه خورده محیط رو ببینی، یه خورده استشمام کنی از اون بوی خودت به خودت که استشمام کنی در خودت، سرت میارم بالا ببینی. بنده فیسبوکم 370,000 تاست، رضا پهلوی 7,000 تاست. مگه میشه رضا پهلوی 7,000 تا؟ هیچ طرفدار نداره. چطوری شد یه رضا پهلوی خانواده سلطنت مطرح شدن؟ تاریخ رو باید چک کنی، همه تاریخ رو چک کنی و بعد باید دانش سیاسی بسیار عمیق و پر از دایه‌های متفاوت باشه و باید هم حتما باهوش سیاسی باشه، یاد بشه. اگر همین حرفی که من میزنم و تو هم میرفتی میخوندی که نمیفهمیدی که، چون باید این مثل پوارو بچینی مهره‌ها رو. و دوم این که باید مندلیوف باشی تا بتونی این جدول مندلیوف رو بچینی، مگر نمیتونی بچینی که سادگی نیست. باید خدا زده باشه تو سر یه نفر از کشور پول و پست مقام بیاد بیرون، بعد تو فشار قرارش بده که مندلیوف شه، بعد مندلیوف رو بچینه و اسرار رو بده بیرون و یک لیدر قدرتمند به جامعه ایران معرفی کنه و بذاره خوار مادر و غیر سرویس کنه. واسه این اتفاقی که باید خدا اتفاق بندازه، فکر نکن به سادگی میشه همه چیزا رو فهمید. خب اوکی، پس انقلاب که شد، هاشمی رفسنجانی رو انگلیسی‌ها علم کردن، پس موساد به هاشمی کمک کرد. و چه؟ پس معلومه که موساد، یعنی اسرائیل، من میگم اسرائیل دیگه، اتاق فکر اسرائیل، پس معلومه با انگلیسی‌ها رفیق بوده پشت پرده، چون از هاشمی دفاع کرده به شدت. در جنگ ایران و عراق خیلی لور، بعدن لور اسرائیلی‌ها خیلی به ایرانی‌ها خدمت کردن. میدونی چقدر سلاح یواشکی دادن؟ پولایی دادن. اون گیت گیت که میکنن این حرفا و اینا، یه زمانی بود که بهتون گفتم قرارداد 900 میلیارد دلاری جناب آقای هاشمی داشت تموم میشد، حدود 88-89 این حدود 89 داشت تموم میشد. چند سال قبلش داشتن تهدید میکنن که 25، میگفتن یاد بشین گفتن قراردادهای ایران با کشورها 25 سال است. اینجوری فکر میکنم اینجوری جا انداخته بودن یه قرارداد 900 میلیاردی بسن، حالا توسط بوش دارن تهدید میکنن که جمهوری اسلامی قرارداد 25 سال دوم امضا کنه، یعنی تا 50 سالگی بمونه. اوکی، پس این تابلویی که توی اسرائیل زدن که 1000 و نمیدونم 2000 و فلان رژیم ایران میره، تابلوی مفهوم داره، یه گروه مذهبی اسرائیل زدن دیگه، همش مفهوم داره، همش مفهوم داره. پس فشار آوردن، بعد 2003 در اصل این اتفاق افتاد و این قرارداد به نوعی اوکی و امضا شد، یعنی پیش قراردادش انجام شد. یعنی وقتی میگیم برجام یعنی امضا، یعنی تمدید قرارداد هاشمی با انگلستان، دو تمدید جاسوسان روی انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، دموکرات آمریکایی و موسادی با جمهوری اسلامی. یعنی جاسوسی داره بهشون میگه که تو نمیتونی جاسوسی منو بکشی، این تمدیده. یعنی پس یه قراردادی پشت بوده، این قرارداد تمدید میشه. اصلا برجام کلا یعنی این میگه من به تو پول میدم، تو همینطور بشاش تو صورت ملتت و به ایران تجاوز کنه، پولا رو بفرست این بر. و اسرائیل به شدت به چیز کمه، حتی فشار آوردن به بوش، اون پشت اسلحه فرستادن. اینا F-14 هاشون گیر بود، یه دونه F-14 بردن اونجا با شکلهای مشخص، گفتن ای وای فلان کشوری که با جمهوری اسلامی رفیقه اینه ما رو گرفت، F-14 رو بردن کردن تو ایران، فهمیدن ایرانش چیه، درست گرفت تو این جنگ کمک کرد. پس توی این جنگ انگلیسی ها داشتن با کی می جنگیدن؟ پس سوال مهمه دیگه، یعنی ایران داره با عراق می جنگه، انگلیسی ها و موساد دارن با فرح می جنگن، با سلطنت طلبا می جنگن. جنگه اتفاق افتاد تا 1388. 1388 84 در اصل احمدی نژاد توسط هاشمی وارد سیاست شد، تپونده شد به جامعه ایران به دستور موساد، دقت کنید. و هاشمی هم به این هی میگفتش که هی بگو آقا اماما، و آقای خامنه‌ای بوس کن دستو هاشمی. ببینید که احمدی نژاد 84 با 88 متفاوته، کاراکتر نگاه کنید، دو چیز مشخص، دو چیز متفاوته، انگار دو تا عنصر جدیدن. اینجا در اصل موساد از 88 از هاشمی کند، رفت به سمت خامنه‌ای. یعنی چی میشون یه پس یه پس اون وقت پشت ریخن با هم تا که تا زمانی که سال 96 ما قیام کردیم، یعنی قیام ریستارت اتفاق افتاد. کی به جمهوری اسلامی کمک کرد؟ موساد. چی ما رو بس؟ موساد، انگلیس، فرانسه، آلمان، میبینید که هنوزم بسن دیگه، دموکرات آمریکا ما رو بسن، کمپلیت بسن. به امید چی؟ به امید امضای برجام، به امید اینکه بتونه قرارداد ادامه بده. از سال 96 رسمی تر، یعنی حتی از سال 2001 تا سال 1996 هم رضا پهلوی دستمال توالتی بود کرد که ما در این استفاده میکرد، هنوز جا نیفته. از سال 96 چون اسم اپوزیسیون ریستارت اومد وسط، موساد رفت پشت خانواده پهلوی. ناامید شده بود از جمهوری اسلامی، ناامید از رضا پهلوی، از خامنه اینا. هاشمی رفت توی صخر فرح و هوا، به قول خودمون داده های سیاسی عوض شد، اومد اسرائیل نشست فکر کرد، گفت اوکی این مملکت دست کیه؟ گفتن دست ریستارتی هاست. گفت او مای گاد، میلیون ها دلار ریختن تو خانواده سلطنت طلبی. از اون طرف اصلاح طرف ها رو یواش یواش رو تقویت کردن. پس اسرائیل این بار دوباره افتاد تو بغل هاشمی رو کمک کنه، یعنی اصلاح طلب ها رو و سلطنت طلب ها رو. اینم تا 2011 من گفتم آقا سلطنت طلب ها باید با اصلاح طلب ها بریزن رو هم اگه میخوان رژیم رو بردارن. همین حرف من و آقای موساد استاده، اولین کسی که میتونه طرح ها رو میدوزه موساد، خیلی قوی هم توی حرکت ها طرح ما رو برداشت و انجام داشت میداد عملا. پس آقا حسینی سال 96 با شما مشکل پیدا کردم؟ نه. پس با شما کی مشکل پیدا کردم؟ 1384. چرا؟ برای اینکه احمدی نژاد تیمش با من جلسه گذاشتن تو دفتر من. میلیاردها تومان اون موقع هم میتونستم بخورم. من انجام ندادم، من میخوام وارد سیاست سیاسی نمیخوام بشم، ولی اجباری منو وارد کرده. اسرائیل یه وقت درگیر شد. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون آخرالزمانی بود. اینو میخوام بهتون بگم، یعنی مشکل اسرائیل با لیدر ریسار با سید محمد حسینی این بود که موساد اعتقاد داشت که شرایط آخرالزمانی باید طوری اتفاق بیفته که در کتاب‌های یهودی نوشتن. برای همین بعد از اینکه من خارج شدم به شدت شروع کردم استارت زدن که بگن شعیب ابن صالح بچه شهر ری و همین احمدی نژاد. ببین چند تا چیز در طول تاریخ جهان اتفاق نمیفته، اصلا اتفاق نمیفته که یک رئیس جمهوری رو در جهان بچسبونن به مسیح، به مشیح. هیچ اتفاق نمیفته. مثلا شما نمیتونید مثلا بگید که مثلا انگلیسی ها بگن که آیا میدانید در آرژانتین فلان رئیس جمهوری که اومده مثلا مادر مسیحه؟ اصلا اتفاق نمیفته. دو، هیچ وقت نمیفته که راجع به تاریخ تولد حرف بزنن. شما نیا کن، ما از سال 2011 داریم حرف میزنیم، مطالب رو داریم باز میکنیم، آخر زمانی که آقا همه دارن راجع آخر زمانی فکر میکنن. بعد 5-6 سال پیش من اعلام کردم آقای خامنه ای متولد 18 تیر ماه نیست، ایشون متولد یک ماه دیگه از فروردینیه. تمام رسانه‌های جهان، ویکی‌پدیا، تمامشون 30 سال میگفتن آقای خامنه‌ای متولد تیر ماه. چرا اینقدر تیر برای اینا مهم بود؟ برای اینکه در کتاب‌های در ستاره شناسی یهودیا و در کتاب‌هاشون فردی که قراره بیاد، اینا الان مهم نیست من چی فکر می‌کنم، همیشه تو گفتم ببین اونا چی فکر می‌کنن. فردی که قراره بیاد باید متولد تیر ماه باشه و باید یک روز خاص تولد داشته باشه، یعنی اینکه باید روزی باشه که روز مهمیه در امپراتوری پارس. دقت کنید، نه ایران، ایران تازه اسمش شده ایران، موقع امپراتوری پارس توی کتاب‌های یهودی راجع به این حرف داره میزنه، میگه این باید در روزی متولد بشه که در تیر ماه باشه. حالا اینا دوباره سانسورش کردن، این درست باید روزی متولد بشه که روز خاصی باشه، یعنی باید مثلا 13 تیر باشه، مثلا باید مثلا مصادف باشه با روز آرش کمانگیر، باید به فضای افکار یهودی که به ورود به تابستان و اون شرایط عیدهای مهم باشه. حالا نکته بعدیش که خیلی مهم بود اینه که اسرائیلی ها اعتقاد داشتن که آمریکا یمانیه. باور اسرائیل الان چیز حدود 70 ساله. اصلا یک دلایلی که اینها در لابی هاشون در آمریکا به شدت زیاد میکنن برای اینکه طبق تاریخ باید زمانی که یمانی به یمن میرسه سفیانی به بنبر بره. اصلا این باورشون اینه که این یمانیه، که در برنامه من توضیح دادم که یمانی نیست، اشتباه میخونید، یمانیه. یعنی اینکه در اصل یمان مربوط به آمریکاست و تگزاس اینقدر مهمه در تاریخ آمریکا که در اون تاریخ وارد آمریکا شد تا آمریکا رو به یمانی تبدیل کنه. یعنی پس اسرائیل اولین گروهی که باور داره که مسیح داره ظهور میکنه، مسیح داره ظهور میکنه، مهدی داره ظهور میکنه، به همین خاطر پول دادن، چند میلیون دلار خرج کردن تا احمد نژاد شعیب رو سالم معرفی کنن و ارزمش خامنه ای رو بچسبونن به ماه تیر. وقت جالبه که تمام رسانه‌های ایرانی یهو چند روز پیش ده 15 روز پیش شروع کردن نوشتن که آیا میدانید مردم آقای خامنه‌ای معتقد تیر نیست پروردین ماهیه؟ اما چرا براتون مهمه که این تیر ماهی پروردین ماهیه؟ کی دیدید طالبه بیه که پوتین چه ماهیه؟ کی تا حالا همین حتی ترامپ هم کسی نگفته چه ماهیه؟ میشه حضور ایشون شما اینقدر چطور اینترنشنال تمام خبر هاشو تعطیل کرده کسی دیگه که تولد ایشون تیر ماهی نیست ایشون فروردین ماهیه چون تو کتاب تورات اگر اینترنشنال و بی بی سی راجع به این موضوع الان به دلایلی حرف نزنن بهشون تجاوز میکنه میگه تو کتاب های یهودی نوشته شده که فرد باید متولد تیر ماه باشه میتونه نباشه این نکته مهمیه این یعنی انقدر برای اینها تولد خامنه‌ای مهم بوده همه رسانه ها همزمان بزنن مهم بوده برای کتاب های یهودی و بعدش موساد و سازمان اطلاعات اسرائیل و اسرائیلیا اومدن چسبیدن به اصلاح طلبان یعنی دوباره هاشمی رفسنجانی خامنه‌ای رو بر کردن و چسبیدن به خانواده سلطنتی رضا پهلوی این بزغاله رضا پهلوی رو یهو شروع علم کردن و میلیارد خرجش کردن با پولهایی که هاشمی از شاه تو سیستم توی جای داشت پسرش اومد بیرون هزینه کرد به شبکه مناطق درست شد شبکه بی بی سی قوی شد همینطور شروع کردن بیش از 5-6 هزار نفر برای اینکه تو بفهمی حدوداً بین 2000 تا 5000 دارن در ما دارن حقوق میگیرن 5000-6000 نفر رسمی در صفحات مجازی مال آقای رضا پهلوی هستن تا 20 هزار تا هم میرن در فرعیشون که اینها دارن حقوق میگیرن هر کدوم 100 تا اکانت دارن این خودشون میخوان جواب میدن این 10000 تا لایک میخوره خودشون دارن لایک میزنن این 5000 نفر حساب کن 2000 دلار تا 5000 دارن حقوق میگیرن 2000 دلار 5000 یه صفر جو میشه 50000 یه صفر میشه 500000 یک صفر میشه 5 میلیون این 10 میلیون دلار در ما بعد حقوق بدن بوده کجا میاد حقوق بدن حالا بهش میگه بعد اینترنشنال پول بدی خبر رضا پهلوی رو زفیر این شبیه احمقه یه تلویزیون باشه ده و خبر رضا پهلوی میزنه نه پول بدی بزنه اینترنشنال دشمن پهلویه و پول بدی بهش بزنه اسرائیل دور پول میده انگلیس دور پول میده 10 تا خبر بزن 5 میلیون دلار 5 میلیون دلار پول میدن اینترنشنال ببین به ننش آب نمیده پهلوی شهربانو فلان شهربانو چیزی گفت پول بدش بدی حالا کسبیدم اینجا چراشون احساس آخر زمانی کردن اینا قبلا ما همه رو مسخره میکردن کدوم آخر زمان کدوم موضوع آخر زمان اما الان برای باورن همون جهان برای باورن که جنگ تمام داره میشه و آخر زمانه به همین خاطر این قضیه خامنه‌ای و تبلش مهم شد چرا؟ چون اسرائیل فشار آورد به جمهوری اسلامی که موشکات رو از داخل ایران نزن اینم راستشه چون اگر داخل ایران بزنیم ما تخریب میشیم تمام دنیا میفهمه ما تواناییش نداریم باید 5 تا کشور بیان کمک کنن پهپادات رو بزنن ما اون ابهت ما خراب میشه به همین خاطر هی نتانیاهو هم فریاد میزد میگفت ایران از داخل خاکت نزن یعنی از لبنان بزن 200 تا یهودی بکش مهم نیست اما از داخل ایران موشک نفرست حرکتی نکن ما تخریب میشیم شدن تخریب شدن تخریب شدن اونا زدن تمام رسانه‌های جهان یه جمله میگن از تو خاکش زد از توی خاکش داره میزنه حمله بسیار بزرگ از توی خاکش ولی چه فرق مورد حمله میکنه از اون بزنه یا از اون بزنه فکر کنم مثلا به ما میگم دعوا کردم میگم که حسینی از تو خونش به ما حمله کرد ما چکر یکی حالا دوتا بیرون میزنم چرا تو خیابون بزنم چی میشه من قرارم تو رو بزنم دیگه چه فرقی میکنه نه خیلی مهمه از تو خاکش از تو خاک ما گفتیم از تو خاک نزن بعدش هم تلفن همون تلفنی که ما گفتیم یعنی که بایدن گوشی رو برداشت 13 روزی که من اعلام کردم چند ماه قبلش که در روز 13 هم که اتفاق میفته پیام میده آمریکا به نتانیاهو و به اسرائیل که ایران اتمی شد در دقیقه روز 13 هم تاریخ که من نوشتم گوشی رو برداشت گفت ایران اتمیه صد دقیقه 3 تا 5 تا کلاهک هسته‌ای داره و یکیش به سمت امارات گرفته یکیش به سمت عربستان سعودی گرفته و 3 تاش به سمت اسرائیله و زمانی که میخواد چدیک کنه همزمان 7-8-10 هزار تا موشک به سمت اسرائیل شلیک می‌کنه که یک شتابی، سه تا شتابی، ما نمی‌دونیم کدومشه، کدومو بزنیم. برای همین میگفت خاکت به ما نزن، چون جمهوری اسلامی تمرین نکنه ببینه که چند تا موشکش رد میشه، تست نکنه. بزرگترین تست رو جمهوری اسلامی در اون زمان کرد. یعنی فهمید اگر حالا 8000 تا موشک بفرسته، سه تاش اتمی باشن، سه تا اتمی منفجر میشن و میزنه. این چیزی بود که اسرائیل نمیخواستن تست کنن. ببین تست خیلی مهمه. مثلا الان میخواد ایران اتمی شه، از کره شمالی روسیه گفت برید اونجا چک کنید ببینید که مشکلی نشه برای لحظه تست. بعد همش میگن هنوز اتمی آزمایش نشده. تست خیلی مهمه، یعنی برای سیستم، یعنی هماهنگی با هم باید انجام بشه. حالا تجزیه‌اش هم موردش رو ترکیب بشه دیگه، نبرند ترکیبه رو بعد ببینن حرکتش چی میشه. و این اتفاق افتاده، یعنی جمهوری اسلامی همین الان آلردی داره این کارا رو میکنه. این حرفایی که پشت پرده داره زده میشه ایناست. اما بریم به زمان شاه ببینیم که اسرائیل چیکار کرده و شاه چه مشکلی در فضای سیاست داشت. سیاست از اونجای شروع شد که شاه رو میخواستن ترور کنن، شاه رو میخواستن زن بهش بتپونن. و یه چای حالا اینا که میگن چون تو جوونی دختر پسر جدیدی ممکن ندونی، ولی به مامانت بگیم میگه آ آ آ شنیدم. بعد اومدن گفتن اشرف کاری کرده که ثریا حامله نشه، لولش رو بستن. این اصطلاح بود اون موقع. رسید صحنه به جایی که میخواستن یک زن به این بتوانن. دعوای سیستم اشرف و سیستم فرح شروع شد. بعدن فرح برای چی با اشرف درگیر شد؟ برای اینکه اشرف نمیخواست فوزیه دست بره، اشرف نمیخواست ثریا رو از دست بده، اشرف اصلا نمیخواست شاه با کسی دیگه بپره. اما در یک اتفاق بسیار نادر در فرانسه‌ای که دختری وجود داره که بعدا خمینی از تو فرانسه اومد و الان همه تو فرانسه هم، از اونجا یک دختری به صورت اتفاقی مثل خیلی از چیزها یه اتفاقی دختری پرید وسط و شاه عاشق شد و اینا بود و وارد شد. خب شاه که تاجگذاری حویج ابن، حویج ابن معاویه بود، شاه نبود، حویج اون وسط. لحظه تاجگذاری مهمترین اتفاق برای شاه باید میافتاده. تا اون موقع هم چپ و راست شاه هنوز مشخصه بود، چون افکار دست خودش نبود، مملکت دست خودش نبود که ببینن چجوری چیکار خواهد شد. رسید خلاصه شاه به جایی که سازمان های امنیتی فرح رو وارد زندگی شاه کردن. فرح به سه دلیل وارد شد. دلیل اول اینکه سیستم بهائیت رو در ایران جا بندازه دیگه، یعنی پروسه‌ای که از قبل بود ولی حالا عملی نشده هنوز. یادتون باشه در زمانی که شاه هنوز مرزمون شما که شاه نشده، سه تا آدم رو اون صندلی ها نشستن، یکیش مال روسیه است، یکیش مال انگلیسه، یکیش مال آمریکاست. یعنی هنوز اون تو روسیه هست. یعنی نشون میده که سه تا سازمان امنیتی بر ایران سوارن، سه تا سازمان امنیتی دارن قدرت داشتشون دارن. شاه که وارد این سیستم میشه، عرضم حضور شما که انگلیسی ها در اصل پروژه قبل از احمد شاه رو آماده میکنن برای مرحله بعدیش، که بعدها هاشمی رفسنجانی اون پروژه رو ادامه داد دیگه، یعنی اومد و هنرمندان بهایی رو به هر طریقی استخدام کرد. علتش هم بهتون بگم، ببین برای یک گروه مثلا بهایی یا گروه های اقلیت ها خیلی مهمه که یه خواننده تولید کنن، خیلی به نفعشون میگه. یه خواننده ما تولید میکنن 50 سال ملت ایران هم داره آهنگاش رو گوش میده، میرقصه تو عروسی تو مهمونی، باهاش الفت پیدا میکنه، بعد یهو میاد میگه که های من بهاییم، بهایت عادی میشه. توی ریکی مارتین هم همینطوری بود. ریکی مارتین اومدن، ریکی مارتین خوشگلم بود، پسر خوشگل بود، آهنی خون و همه بودن وای وای وای، رسید بیاجی گفت من گیم، دختر برو اونور، دختر رو ریزش کردن. مهم نبود چون که ریکی مارتین تخریب شد که شد بعد از این جمله، ولی مهم بود که می‌خواستن گیر جا بندازن. یعنی می‌خوان جا بندازن، اول باید یه سری آدم بفرستن توش. بعد هاشمی رفسنجانی بیش از 50-60% دستوری هنرمندا رو وارد سینما کرد. اصلا وارد سینما و تلویزیون هاشمی داشت میکرد. از 71 جمهوری اسلامی زور زد، دقت کنید، سال 73 که من وارد تلویزیون ایران شدم برای اولین بار، هنوز حکومت، هنوز تلویزیون از اصلاح طلبا و هاشمی بود، از مدیرام همه اصلاح طلب و هاشمی بودن، پس هنوز خامنه‌ای قوی نشده بود. سال 76 77 یواش یهو یکی دو تا سه تا آدمی پیدا شد که گفتن، گفتم از کجا اومدن؟ این مال رادیو، مدیر رادیو بوده. اون کیه؟ بعد باندا داشت شکل می‌گرفت. یعنی می‌خوام بگم استارتش از 71 بود، اما 73 که من اولین نفری که 73 وارد تلویزیون شدم، هنوز باند خامنه‌ای اینا هیچ قدرتی توش نداشت. یعنی تلویزیون اولین که انقلاب شد افتاد دست فرح، بعد فرح رو کشتن، افرادش رو کشتن، تلویزیون رو گرفت دادن به هاشمی ضد فرح، بعد هاشمی یواش یواش تلویزیون رو گرفت، خامنه ای اومد تلویزیون رو بگیره، ازشون گرفت، هاشمی رفت تو فرح دوباره. یعنی هاشمی لج کرد، گفتش حالا یه کودتایی داره چون خامنه ای رو میکشم که دوباره قصد جونش کردن، حالا فرح هم میارم بالا. یعنی منظورش رضا پهلوی، رضا پهلوی به شاه میکنم. این کودتا رو اون شکلش نوشتن که من کودتا رو لو دادم. اون موقع کاری نداره. آقای محمد رضا شاه پهلوی وقتی که شاه شد، فرح رو بشته خوندن. فرح اومد کار مهم انجام داد، یه سری خواننده ها رو وارد کرد، فرهنگ و هنر رو گرفت، یک خط جدیدی در این سیستم وارد کرد. مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که شاه میخواست که چپ ها رو از بین ببره. چرا؟ اصلا چرا اینقدر برای شاه مهم بود که صمد بهرنگی بره رو هوا، صادق نمیدونم هلال بره رو هوا، صادق چوبک نمیدونم به قول دوستان فلان بشه؟ عرضم شما که این چه شاه دنباله برای چی باید با اینا به چسبه؟ اصلا به حرفای کمدی این که مثلا چپ ها و آخوندا با هم هم، چون فکر مثلا یک کسی مثلا صمد بهرنگی مثلا با جنتی یکیه، اصلا خودت فقط فکر کنی چی نمیده اون کله خرط تکون بده. فکر مثلا میگن که تو کافی شاپ فرانسه کی نشسته؟ جنتی نشسته و صادق هدایت. همین میخواه جنتی چی کنه؟ اصلا این دوتا فکر متفاوته. یه آدم اندیشمند، خردمند خاص، نوع نوشته هاش، نوع افکارش، نوع دیدگاهش بسیار متفاوت، بیاد بشینه با جنتی، اصلا حوصله‌اش میگیری بشینه با جنتی؟ خودت فکر کنی میفهمی که شاه این دوتا رو به زود چپنده تو هم، برای که میخواست اونها رو بکشه. آخونده که نمیخواست بکشه، آخونده مال خودش بودن، خودش تقویت بود، خودش هر شب چیز بود، امام رضا بود، خودش هر شب میگفت، یه شب یادش هم میرفت، یه شب حضرت عباس نجاتش میداد، یه شب امام رضا نجاتش میداد، ولی در اصلش بهاءالله نجاتش میداد، بهاءالله یهودی ها، خودش بهایی ها، خودش نمیدونست. حالا میخواست چپ ها رو از ببره. این سوال که چپ ها رو برای چی از میخواد ببره؟ پس معلومه که اون سه تا صندلی که روزولت، استالین و چرچیل توش نشسته بودن، چرچیل و روزولت میخواستن استالین رو حذف کنن. بس برنامه شون بود که بعدن هم اتحاد جماهیر شوروی پاشید دیگه. یعنی قشنگ داشتن فکر میکردن که یه جوری این صندلی چرا سه تاست؟ این باید دوتا باشه. حتی به نوشت نشستنشون هم تو اون عکس توجه کنی، قشنگ فضای استالین و روزولت و چرچیل رو میفهمی که انگار صندلی باید دوتا باشه، سه تا هست، انگار یه صندلی اضافه است توی این فضا. پس مجری شاه شد مجری انگلیسی هایی که به شدت در فضا از بهایت دفاع میکردن و در جنگ دینی معروفن، شد مهره انگلیسی ها. پس چرا مهره آمریکایی نشد؟ پس راز دوم فاش میشه. پس اون سه تا عکسی که چرچیل بود و استالین بود و روزولت، چرچیل میخواست اول استالین رو حذف کنه از ایران، بعد روزولت، یعنی میخواست آمریکا رو حذفش کنه و این کار کرد. یعنی انگلیسی ها خیلی استادانه وارد شدن، دست در دست آمریکایی ها، جیمز باندی، اول استالین رو شروع کردن کشتن، افراد فرهیخته با سواد به نام اینکه این چپ این کمونیسته، این کار شروع کردن قتل عام. چقدر شاه از اینا کشت، شکنجه، ناخوناشونه کشید. از این طرف هم آمریکا رو از داخل سرزمین پارس ورداشتن، یعنی یعنی اینکه داشتش آمریکایی‌ها رو شروع کردن منفور کردن. خیلی باهوش عمل کردن، برای اینکه بدونی 50 تا آمریکایی اردن، مثلا 100 تا آمریکایی اردن تو ایران، این 100 تا آمریکایی یکی از یکی گافتر، همه‌شون بهشون مسئولیت داده بودن و داخل ایران به اینا حقوق، مثلا حقوق یک کارگر در ایران بود مثلا 60 دلار، به این میدادن 5000 دلار. یعنی انگلیسی‌ها با تبلیغات منفی شروع کردن آمریکا رو تخریب کردن، یعنی آمریکا در مردم ایرانی تخریب شد. یعنی یارو من تو کارمند نفتم، من مدیر فلان جا هستم، دارم میگیرم مثلا 50-500 دلار، بعد میگه اون چقدر میگیره؟ اون میگیره 5000 دلار. بعد حق وحوش رو انگلیس اجباری کرد، یعنی انگلیسی‌ها نمیتونن آمریکایی به نظر ولگت بیرون، که استالین رو با لگد از اون عکس انداختن بیرون و حمله، اما آمریکایی‌ها رو با منفور کردن آمریکا انداختن بیرون. این یکی از رازهای مهم بود که من روز اول اومدم گفتم که شما ایرانی‌ها باید بدونید به شما به آمریکا بدهکارید. آمریکایی از تجزیه کشور جلوگیری کرده، برای همین بود. برای همین روز اول گفتم انگلیسی‌ها آمریکایی نیستن، آمریکایی‌های اصیل، فرهیخته، باسواد، اندیشمند، دانشمند، بزرگ و پاتریوت، همه ضد انگلیس هستند. اصلا هر آمریکایی ازش بپرس با انگلیس خوبی یا بد، اگه گفت خوبم بشه تو صورتش این بی‌ناموسه، این اصلا نمیتونه آدم خوبی باشه، نمیتونه پاتریوت بشه، یه کثافت لجنه. هر این کی که گفت بله من به شدت با انگلیس مخالفم، بدون آدم خوبی، یک میهن پرست، مهم نیست ایرلندی باشه، مهم نیست اسکاتلندی باشه، مهم نیست مال کدوم کشور، ما مادرش مال کجا، ایتالیایی یا نیستن، مهم اینه که این آدم حتما آدم بزرگی، حداقل موضوع رو فهمیده. اونجا انگلیسی ها فشار آوردن، راز از اینجاست، فشار آوردن به استالین، پرت کردن از عکس بیرون، اما با منفور کردن آمریکایی‌ها در ایران کاری کردن که یواش یواش مردم ایران از آمریکایی‌ها نفرت پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه میدونستن ایران با سکسی که داره شاه نشون میده، سینما دسته کی بوده؟ دست فرح بوده. میدونستن که شاه و سیستم فرهنگ و هنر با این روش که داره میره، چون اینقدر انگلیسی ها تو دین بازی کردن تو این 4000 سال بلد بوده، گفتن نتیجه دین بی دینی شاه چی میشه؟ گفت دینداری خمینی. اگر په چی میشه؟ گفت انگا کیو. پس کیو رو از اول آماده کردن، یعنی برنامه‌ریزی کردن روش، و همین اتفاق افتاد. اما خب فرح بعد یک مهره‌ای باشه که بتونه کشور از فرح بگیرن بدن دست یک حکومت دیگه، بدن دست یک جمهوری اسلامی. خیلی سخته، ببین فرمول خیلی سخته. آمریکا رو حذف کرد، روسیه رو حذف کرد، آمریکا رو حذف کرد، و بعد شاه رو ضد اسرائیل کرد. پس اونجاهایی که شاه یه خورده با اسرائیل خوب بود به خاطر استالین بود، به خاطر تیم استالین بود، به خاطر تیم آمریکایی‌ها بود با اسرائیلی‌ها خوب بود پشت پرده، چون یهودی‌های اسرائیل خیلیشون اونجا بودن، ارتودکس یهودی. به همین خاطر اینا اومدن یواشاش این کارو کردن، انگلیس از انگلیسی ها آمریکایی رو از سیستم سرزمین پاکش کردن و شار یواش یواش وارد عربا کردن. یا شاه ها دیگه امام رضا رو بگو، شاه حقیقت امام رضا رو شب کاب چی دیدی؟ پس هاشمی چرا با عربستان خوب بود؟ با عربا خوب بود؟ تو انگلیسی بود. شاه چرا خوب بود؟ تو انگلیسی بود. نه همیشه نشونه است. آقا حسین روسی که فرار کرد از ایران کجا رفت؟ رفت عراق. چرا؟ چون پادشاهی انگلیسی بود قبل از صدام. وقتی دختر زن وقتی فرار میکنه ببین شب کجا میره. اگه قرار که رفت خونه دوستش، خواهر مادر سرویس خونه دوستش رفته، میتونه خیلی کار بده. اما اگه رفت خونه مامانه یا رفت خونه مامانش خیلی مهمه. اصلا زن تو قرار کرد کجا رفت، ببین شب کجا رفت، ولی شب کجا میره. اون معباشه، اون مأمنشه، اون مکانی است که میتونه فرار کنه. شاه لحظه کودتای اول که فرار کرد رفت تو انگلیس نشست. کجا؟ تو ایران. پس فوزیه رو برای این انگلیسی ها دهنش سرویس کردن. بله، چون کانال سوئز باید از بین بره، قرار بوده که یک سیستم جاده ابریشمی در آینده انجام بدن. ببین همه رو که نگاه میکنی که ربط داره، اصلا نباید مصر و ایران با هم خوب باشن، با شاه چه برسه بچه داشته باشن، زن داشته باشن، پادشاه بچهشون کجاست؟ مصری ایرانی، همه چی میرزه به ساختار است. بعد موضوع سر این مصر، اصل مشکل اینا با مصر، حوزه علمیه مصر، الازهر که میگه همون حوزه علمیه قوم تو مصر. هم خاطر اوورد، اونا رو انجام داد، شاه رفت بیرون، آمریکا راش نداد چون خیانت کرده بود، روسا یارش راش ندادن خیانت کرده بود، جا نداشت. یاد بشه حتی اگر یه ذره با روسا خوب بود، 200 تا کشور مثل کوبا و اینا میتونست بره. شاه که رفت، نه روسا بهش رو دادن، نه اونا، انگلیسی هم که اینجوری بودن کیف میکردن، شاه رو قرار بکشن، یه شاه هم کشتن. فرح رو بهش قول داده بودن که ملکه آینده تویی، بعد انگلیس به فرق رو بیا. هاشمی رو کرد جمهوری اسلامی، فرمولی که هر بیدینی دین تولید میکنه و هر دین بیدینی، همین کار رو کردن و کشور رو گرفتن و میلیارد ها میلیارد سود این وسط برده. پس از 96 استارت تغییر جهت موسا داد، تا زمانی که برای اولین بار اتفاق افتاد که رضا پهلوی رو دعوت کردن، یعنی به صورت رسمن صفحات موساد فالو کرد کسانی رو که، یعنی وزارت خارجه اسرائیل فالو کرد کسانی رو که عرض موضوع شما که خاندان سلطنت طلب رو تبلیغ میکردن، به صورت رسمی وارد این داستان شد. به موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل و اسرائیلیا، عرضم به شما که همیشه میگن که مدارک هسته‌ای و نمیدونم فلان اینا رو مجاهدین خلق دارن به اینا میدن. پس حالا چی به فرد دفاع میکنه؟ سوال مهمیه، سوال خیلی عمیق و سوال خیلی مهمیه این وسط. برای اینکه مجاهدین خلق با گروه دیگری از اسرائیل رفیقن، پولشو گرفتن، اگر چیزی قبل رو دادن پولشو گرفتن، حرفشون هم اینه دیگه، مجاهدین خلق میگه اون پولشو گرفتیم، به مردم ایران که ضربه نزدیم، چون مدارکی داشتیم دادیم پولشو گرفتیم، یعنی پولشو، یعنی مدارکشو میدادن به گروه مخالف نتانیاهو اینا، و گروه مخالف نتانیاهو مدارک رو میبرد پولشو میگرفت میداد به اینا. پس اسرائیل الان دو قسمت شده، اسرائیل سلطنت طلب که خودشونو میچسبونه به ترامپ، نور میاد تو تاریکی، تاریکی میره تو نور، و اسرائیل دموکرات که میخوان نتانیاهو رو بردارن. الان به نفع اونا هم شده تو این جنگ، تو این اتفاقی که افتاده، دموکرات ها الان نتانیاهو رو میخوان بردارن، تیمش رو میخوان بردارن، رادیکالیسم به قول خودشون رادیکالیسم یهودی رو بردارن، و به شدت عاشق بایدنن، به شدت بایدن رو دوست دارن. یعنی توی فضای سیاسی که نگاه میکنی میبینیم که پس نتانیاهو دنبال اینی که فرح و رضا پهلوی رو علم کنه که چه کنه در آینده. ببین خیلی ساده میشه کشور بعدی رو تجسم کرد، که نتانیاهو دنبال اینی که در آینده چه کنه با فرح. یعنی تو فکر کنم مثلا نتانیاهو نمیدونه فرح نمیتونه ملکشه؟ میدونه، کل اسرائیل نمیدونن که هیچ وقت رضا پهلوی به قدرت بر نمیگه، همش اینو میدونن. پس سوال اینه که چرا اینقدر به اینا کمک میکنه؟ بگردن چه اتاق فکری قراره با اینا برگرده به ایران؟ یعنی پس ایران اسلامی الان باید تبدیل بشه به ایران غیر اسلامی دیگه، ایرانی که زمان شاه فیلم سکسی بخش کنن اینطوری کنن. پس یک آدمی رو باید پیدا کنن که این کارا رو بتونه انجام بده. پس مینا گفتن که خامنه‌ای میخواد بره، مشتبه میخواد، مشتبه که بیاد که این کارا رو نمیکنه. هاشمی میومد این کارا رو نمیکرد، فکر کنم من فردا آقای خامنه‌ای میگم آقای خامنه‌ای بفهمه بیرون، آقای هاشمی از قبل بکشمش بیرون به قول دوستان، شما پادشاه هاشم میتونه ببین اینجا نمیتونه که این کارو کنه، امامش هم داره دستور تو امامش. پس با هاشم که نمیتونه این کارو بکنه. الان چه شخصیتی تو کشور ایران هست که اگر خامنه ای رو بردارن با یک کودتا اونو بذارن که برقصیم همه تو خیابون؟ احمدی‌نژاد همه اسکل تفکری میدونه اصلا. نوروز که میگه این برخص میکنه، اما نوروز که یا امام زمان بیا، هر کدوم یک تاریخ مصرفی دارن دیگه. این تاریخ مصرف چجوری این تاریخ مصرف میخوای تمومش کنی؟ پس سوال عمیق اینجاست، اسرائیل داره علم میکنه رضا پهلوی رو که میدونه رئیس جمهور و رهبر پادشاه نمیشه. پس داره چیکار میکنه؟ اینه فرمول که یه پادشاهی وجود داره که در ارمیای نبی و کتاب اینها یک تاریخی داره که اون قرار شاه بشه و اسرائیل اصلا مهم نیست برای چی بشه، مهم اینه که این شاه نشه. به دو دلیل، یک اگر این شاه بشه امپراتوری پارس تشکیل میشه، دین مسیحیت بازی رو از دین یهودیت میبره، یعنی افکار مسیحیت پیروز میدان میشه. خیلی نشه. برای برنامه بعد پس یه توضیح کوچولو از این میدیم با سوال و میریم برای قسمت بعد. پس دین مسیحیت چه باوری داره؟ باور داره که چین، ایران، روسیه با هم میشه و جنگ جهانی سوم تولید میشه. دین یهودیت بر این باور نیست، باور داره که مسیح میاد نه مسیح. تیم جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای ها اعتقاد دارن مهدی میاد، مسیح پشته و همین خاطر در دین خامنه اینا احتمال تبدیل شریعت به طریقت وجود داره. پس تبدیل راه مهمیه، برای همین توی سیستمشون همین رضا پهلوی اینا تا 5 سال پیش توی سیستم سپاه بودن، 5 سال پیش که موساد و اسرائیل اومدن چسبیدن بهش از تیم سپاه اومدن بیرون رفتن چسبیدن به اسرائیل طلبا. چرا شخصیت رضا پهلوی اینقدر تغییر کرد؟ برای اینکه قبلش موساد با جمهوری اسلامی بود، با خامنه اینا بود تا چند سال پیش. از چند سال پیش موساد ورکه خامنه‌ای رو شده به هاشمی برمی خاطر، حالا هاشمی رضا پهلوی خواست تولید کنه. پس دعوای سازمان امنیتی اسرائیل اینه که اگر حسینی به پادشاهی یا قدرت برسه، گروهی در اسرائیل پیروز میشن که اعتقاد دارن امپراتوری پارس میاد، و گروهی که اعتقاد دارن امپراتوری پارس نمیاد، اون گروه نمیخوان این آدم به قدرت برسه. چرا؟ چون اون گروه عرفانی داخل اسرائیل که باور دارن مسیح حقیقی میاد، با اون گروهی که به مسیح حقیقی اعتقاد ندارن و شریعتی هستن درگیرن. پس اگر رضا پهلوی بیاد بشه به سلطنت برسه، اون گروه احمق جعلی یهودی پیروز میشه. در اون گروه اعتقاد داره که مسکو و روسیه و ایران با هم خوب نمیشن اصلا، ولی الان روسیه داره خوب میشه. برمیگرم به 4 قسمت اول، برنامه رو تموم میکنم. پس این دفعه بهتون گفتم هر یهودی که در جهان بگه من به خدا وصلم، به مسیح وصلم، به یعقوب وصلم، سادات آل یعقوبم، اعتقاد داره که رهبر و پادشاه و امپراتور آینده باید کسی باشه که در عرفان تصوف باشه. هر کسی که در مسیحیت در جهان، هر دین، حتی مهم نمیدونه خودم کشور، هر فرقه‌ای در مسیحیت در جهان، اگر حق باشه، باور داره که امپراتوری پارس قراره بیاد توسط یک شاهزاده اصیل و باید بچه شهر ری بشه و باید حتما تیرمانی بشه. داخل کشور من همین جوریه. دعوای صاحبان جدید با تبدیلی ها، چون هنوز آخر مونده که تبدیلی تموم شه، اینه که میگن که طبق آیین و کتاب‌های ما فردی که قراره بیاد باید گندمون باشه، بچه شهرره باشه. اگه میخوایم واقعا بچسبیم به امام مهدی، حضرت مهدی، باید این شخصیت در این باشه. بهترین گزینه اینه که کودتا کنیم و این تحویلش بدیم و خیلی به نفعمونه. یعنی اون باورمندان اصلی اسلام چسبیدن به عنوان صاحبان جدید، از پشت دارن راهنمایی میکنن که اگر تبدیل انجام ندید یک اتفاق خطرناک کشتاری میشه و اون فردی که میاد اون جمله معروفه که آویزون میکنه. اما هر چیزی میتونه عوض بشه. من نتیجه حرف اینه که توی این چند برنامه اینه که یک هرم امام زمانی و یک هرم آخر زمانی وجود داره که تمام جهان بر این مبنا در برنامه های حکم امساس و دیگرست گفتم دارن پدافند دفاعی و حمله خود رو در نقشه سیاسیشون میکشن. مبنا همون مبناست. بدرود.